الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که حق به چهار معنا به کار میره و عرض شد که باطل هم دقیقا مقابل حق قرار میگیره در هر یک از این معانی. حالا در این بحث امروز وارد میشن در این که حق به معنای چهارم مشککه. البته حق به معنای اول هم مشکک بود، حق به معنای وجود بود. فلان چیز حقه یعنی موجوده، خب خود موجود مشککه، پس حق به معنای اول هم مشککه. اما خب اون شاید به خاطر وضوحش، به خاطر اینکه بعداً بحث میشه، اونو متعرض نشدن، ولی وارد شدن در این حق به معنای چهارم. حق به معنای بله اعیان خارجی یعنی وجودات، مشکک نیستن؟ وجود، حق یعنی وجود، نگفت وجود مقید. حق یعنی هر دیگه، میکنی مثل که میگن وجود، اصلا حق و وجود میشه مرادف طبق معنای اول. حق به معنای چهارم مشکک است. معنای چهارم چی بود؟ حق این بود که قضیه‌ای واقع باش، مطابق باشه. خب مگه این مشکک میشه؟ براند بله، یه قضیه است یه لحظه واقع با او مطابقه، یه قضیه است دائما واقع با او مطابقه، یه قضیه است یک سال واقع با او مطابقه. پس زیرا قضیه‌ای که دائما حق است، یعنی دائما واقع با او مطابق است، این چیه؟ احق است از آن قضیه‌ای که واقع دائما با آن مطابق نیست. خب این احقه. خب حالا کدوم قضایی هست که دائما واقع با اونها مطابقه؟ یقینیات. پس احق الاقاویل ما کان صدقه دائما، اونی که صدقش دائمیه. خب چیه؟ و هی الیقینیات و هو الیقینی. یقینی ملاحظه فرمودید تقسیم میشه به بدیهی و نظری. زوایای مثلث 180 درجه است یقینیه، دو تا چهار تا هم یقینیه. یعنی زوایای مثلث 180 درجه است همیشه صادقه از ازل تا ابد، ولو هیچ موردی هم نداشته باشید مثلث، برای اینکه این قضایا قضیه حقیقیه هستن و حقیقیه احتیاج نداره برای صدقش به تحقق موضوع. وقتی شعار مقدس میفرمایند که آب مطهره، اگه هیچ آبی هم تو عالم نباشه این قضیه صادقه. خب بدیهی و نظری. خود بدیهیات تقسیم میشن به اولیات که برای یقین به آنها تصور قضیه کافی است، یعنی خودشون به قول خود کفان. لذا اینجا میگن علت نمیخواد، چون علت یعنی امر خارجی، خود قضیه تصدیقش رو به دنبال خودش داره، یعنی هم که تصور میکنی تصدیق میاد. وجدانیات، ببخشید محسوسات، محسوسات برای یقین به آنها احساس لازم است. فطریات برای یقین به آنها قیاس مرتکز در ذهن لازم است. مجربات برای یقینش تجربه لازم است. حدسیات برای یقین به اونها داشتن حدس، یعنی یه آدم معمولی نمیشه، لازم است. متواترات برای یقین به اونها شنیدن لازم است. یه کسی که مثلا شنیده ینبو را، مثل کسی تو عربستانه، خب این یقین داره به وجود ینبو به عنوان یه محلی در عربستان، ولی اون کسی که پشت کوه قاف زندگی میکنه اصلا خود عربستان نشنیده، ینبو وجود دارد برای او چیه؟ یقینی نیست، چون تصور قضیه کافی نیست براش، حتما باید شنیده باشه، اونم به حد تواتر. من کنت مولا فهذا علی مولا هم برای علامه امینی رضوان الله تعالی علیه متواتره. بالاخره پس ببینید، این قسم اول رو میگن لال علتن، تعبیر شیخ اینه، ولی اینا همه لعلتنه. بله، وجدانیات جزی از محسوساته، محسوسات تقسیم میشن به حسیات و وجدانیات. یا علی، خب پس احق الاقاویل ما کان صدقه دائما، بعد میگه و احق ذلک. این احق الاقاویل صفت عالیه، صفت عالی یعنی مفضل علی هم از همین جنسه. شما وقتی میگید احق الاقاویل یعنی اون اقاویل دیگه هم حقن، ولی این چیه؟ این احقه. اینجا میگیم و احق و ذالک، یعنی تو همینایی که صدقش دائمه کدوم احقه؟ بله؟ اولیات، چون هیچ احتیاج به هیچی نداره. و احق و ذالک چی؟ الاولیات. این ذالک یعنی برمیگرده به این ماکان صدقه دائمن، یعنی تو همینایی که صدقش دائمیه اولیات احقه. پس حق اینجا باز تشکیک پیدا کرد، قوت پیدا کرد، این از اون حق تره. و احق و ذالک الاولیات. تو خود اولیات بفرمند اونی که احق از همه هست این قضیه است. و اول و اولیات اونی که سردسته همه است ام الغذایا. ام الغذایا همونطور که علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده، تعبیر دقیقش اینه، ام الغذایا اعنی قضیت اما ان یصدق الایجاب او یصدق السهل. هر جایی یا ایجاب صادقه یا سهل. این قضیه خودش چه قضیه ایه؟ خود این قضیه قضیه منفصله است. منفصله حقیقیم هست. حقیقی است یعنی نه طرفینش قابل جمعن، یعنی نمیشه هم ایجاب صادق باشه هم سلب، و نه طرفینش قابل رفعن، یعنی نمیشه نه ایجاب صادق باشه نه سلب. حالا شما هر قضیه میخوای مثال بزن، هر قضیه مثال بزنی، مثلا میگیم زیدون آلمون، زیدون لیس به حجر، اون یکی موجب است یکی سالبه. اون قضیه شما میگه زیدون آلمون اگه صادق بود پس دیگه نقیزش زیدون لیس به آلمه، یکی از اینا صادق. اگه یکی این صادق بود اون کاذبه، اگه اون کاذب بود اون صادق بود این کاذب. زیدون لیس به حجر با زیدون حجر، این هم همینطوره. این نکته ای که خیلی باید بهش توجه کنید و منشأ مغالطه میشه، خیلی هم میگن که آقا حجر و لا حجر مگه نقیزه نیست؟ حجر ولا حجر.
چرا؟
خب پس اگه نقیزه اینه اما یصدق این یا یصدق چی؟
اون.
خب این معنا حرف درسته، یعنی یصدق که حجر در عالم هست یا یصدق چی؟ لا حجر. اینم درسته، تا اینجا درسته. هرچی اگه تو عالم یا حجره یا لا حجر، نمیشه بگی نه تو عالم حجر داریم نه تو عالم لا حجر، هر دو رو رفع کنیم، نمیشه. اما یه کسی میاد میگه که معنای این که این دوتا نقیزن اینه که هر چیزی را که شما فرض کنی یا باید حجر برش صدق کنه یا لا حجر. هر چیزو فرض کنیم، یعنی مثلا زید، زید یکی از این دوتا باید در بارش صادق باشه، یا حجرون یا لا حجرون، باید یکی این دوتا صادق باشه. و اینا نقیزه نیستن؟ اگه نقیزه اینن ارتفاعشون محاله، اجتماعشون هم چیه؟ محاله. این جای مغالطه است. زید حجرون که در بارش صادق نیست، پس حتما زید باید برای صادق باشه چی؟ لا حجرون. این حرف درسته؟ بله؟ درست نیست. چرا؟ برای اینکه حجر امر وجودیه، لا حجر چیه؟ امر عدمیه. وقتی امر عدمی شد صدقش بر زید ملازمه با اینه که زید هم خودش امر چی باشه؟ عدمی باشه. یعنی زید که وجوده عدم الحجر است. خب عدم الحجر، اگه کسی بگه زیدون عدم الحجر، چون لاحجر یعنی همین دیگه، لاحجر اگه به معنی عدم الحجر، وقت درسته؟ نه خیر، درست نیست. برای اینکه عدم تقسیم میشه به مطلق و مقید، یکی از عدمهای مقید چیه؟ عدم الحجره، یعنی همون لاحجره. اگه زید بخواهد لاحجر باشه باید اول چی باشه؟ اول عدم باشه، باید در این مقسم داخل باشه تا لاحجر باشه. به تعبیر دیگر، بله؟ لاحجر هست، همینه. ما همینو میدونستیم که یه چیزی هست، یه بزرگواری و یه بزرگوارهایی به این معتقدن. اگه مسامحتن میگی اشکال نداره، مسامحتن معناش اینه زیدون لاحجر، یعنی اونجا که زید هست که وجوده، یک معنای دیگر هم همونجا هست. اونجا که زید وجودش هست یه معنای دیگه و اون عدم حجر هم همونجا حضور داره، یعنی اونجا یا باید حجر باشه یا چی؟ عدم الحجر. در اون ظرف درست، در هر ظرفی یا باید حجر باشه یا عدم الحجر. اما تو این ظرف یه ظرفیه که هزارها چیز درش میتونه تحقق پیدا کنه، از امور وجودی و از امور عدمی. اما این معنیش نیست که اونام خودشون هم عین همان هو هویت دارن. شما در ظرف وجود خدا هم علم دارید هم قدرت، اما هرگز نمیتونید بگید علم قدرته. بله؟ علم و قدرت در یک ظرف موجوده، ولی علم علمه و قدرت قدرت. در این ظرفی که زید هست عدم الحجر هم هست. چرا؟ خب برای اینکه یا باید حجرون باشه یا عدم الحجر. اینجا که الان وجود من تو اون فضایی که وجود من اون رو پر کرده، یا باید حجر باشه یا عدم الحجر. خب حجر نیست پس میشه چی؟ عدم الحجر. منتها عدم الحجر تو اون فضا هست، اونجا که من هستم عدم الحجرم هست، اما این معنیش نیست که من عدم الحجرم، چون اگر من بخوام عدم الحجر باشم اول باید چی باشم؟ عدم باشم، چون عدمه که تقسیم میشه به مطلق و مقید و یه قسمش چیه؟ عدم الحجره، یه قسم از عدمهای مقید عدم الحجره. ما لیس به حجر فرق نمی کنه. ما هم همینو میخواییم بگیم. بله جناب آقای فقیه، میخواییم بگیم معنای این که دو چیز نقیزه همن این نیست که یا باید این حمل بشه یا باید اون حمل بشه. زیدون عدم الحجر یا لا حجر قضیه موجبه چیه؟ معدوله است، در حالی که تناقض بین چیه؟ بین ایجاب و سلبه. یا زیدون حجرون یا زیدون لیس به حجر، این درسته، این برمیگرده به همون. یا زید سنگ هست یا سنگ نیست، سنگ رو نفی کردید نه لا حجر را اثبات کردی. اون که لا حجر رو اثبات میکنه، اگر اونطوری که آقای عابدی میگه معناش اینه که یعنی لیس به حجر منظورش اینه، خب میگیم درست آقا، این همون حرف ماست که یا باید حجر صدق کنه یا باید سلب بشه. اما اگه منظور شما اینه، دقیقا همونی که جمله میگه، جمله وقتی میگید زیدون لاحجر مفادش سلب نیست، مفادش ایجاب عدولیه. اگه اینو میخوای بگی غلط، زیدون لاحجر درست نیست. حال بالاخره ما از این بگذاریم. مرحوم آخوند میفرمان که اول الاولیات ام الغذایا، یعنی این قضیه اما یستقل ایجاب او یستقل سلبه، که اگه کسی بخواد اینو انکار بکنه اون وقت دیگه هر حرف بی جایی، یعنی هر سفسطه ای رو میتونه قائل بشه. صوفیست در حقیقت اینو میذاره کنار، وقتی اینو گذاشت کنار دیگه هر حرفی میتونه بزنه، هر چی شما بگی اون میگه خب درست نیست، یا من نمیگم درست نیست، چون اگه بگه درست میگه من نمیدونم، اون طرفش هم امکانش هست، هر چی شما بگی اون طرفش هم احتمالشو میده، به خاطر اینکه میگه دو تا چهار تا، میگه بله آقا دو تا که چهار تا، ولی دو تا هم چهار تا نیست، چون اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو محال نمیدونه. پس بنابراین این اول الاولیات ام الغذا. بعد مرحوم آخوند وارد مسئله میشن و اون اینه که رابطه این قضیه با سایر قضایا چیه؟ یه نظر مرحوم آخوند دارن، سه نظر دیگه هم در مسئله وجود داره. مرحوم آخوند میفرمان که همه قضایا تحلیل میشه به این قضیه، همه قضایا به این قضیه ختم میشن به تحلیل، این عبارتشونه. البته این همین عبارت رو شیخ هم داره، ولی حالا منظور چیه؟ فعلا بذارید این عبارتشو بخونیم. این یه مسئله، رابطه این قضیه با سایر قضایا، چون یه مقدار طول میکشه، من میخوام اینو انشاءالله مفصل وارد بشم. و مسئله بعد اینه که این مسئله چه مسئله ایه؟ این مسئله که یا ایجاب صادقه یا سلب، این مسئله رو باید کجا بحث کنن؟ اما این یستقل ایجاب او یستقل سلب مسئله کجاییه؟ مال کدوم علمه؟ یه مسئله فلسفی است، زیرا یه موجود معدوم نمی شود، چنان که معدوم موجود نمی شود. قبلا اینو یه بار دیگه هم گفته بودیم، موجود معدوم نمی شود در علم که میگن، یعنی این چیزی که موجوده نمیشه در آینده جای خودش رو به عدم مطلق بده. اینی که الان موجوده، مثلا این کاغذ اگرم سوخت یه خاکستری تبدیل میشه به یه خاکستری و یک انرژی، به یه ماده و یه انرژی، و هیچ وقت شما نمیتونی کاری بکنی که کاغذ تبدیل بشه به چی؟ به هیچی. هیچی نمیشه. این کار فقط کار خداست. فیزیکدانم به خدا کار نداره، به همین فعل و انفعالات چی داره؟ مادی کار داره. یعنی میگه تو کار شما نمیشه، همون خدایی که این عالم رو از نیست به هست آورده، اون راحت میتونه از هستم ببره به چی؟ به نیست. یعنی این کاغذ، این قلم که اینجا هست، با اراده خدا هست. اگه بخواد نخواد باشه چیه؟ نیست. نه اینکه تبدیل میشه به یه چیز دیگه، هیچ هیچ. بله بله بله. و ممکنه، ممکن، هیچ استحاله ای نداره که اینی که موجوده چی بشه؟ در یک ظرف دیگری معدوم بشه. البته فیزیکدان میگه نمیشه. اینم که ما میگیم میشه یعنی امکان داره، ولی هر کار ممکنی رو که خدای متعال انجام نمیده، باید حکمت هم درش باشه. اگه حکمتی باشه انجام میده. مثل اینکه یک فیزیکدان بیاد به یک پیغمبر بگه آقا اگه تو پیغمبری یه کاری بکن که نمیشه، یعنی ما و هیچ انسانی تحت قدرتش نیست، و اونی که اینو از صفحه عالم چه کارش کن؟ برش دار. مثل اون کسی که توسل پیدا کرد به حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، حضرت اومدن خدمت پیششو به صورت یه عرب، گفتن خب پشت صحبتو باز کردن و گفتن چه کار، چه حاجتی داری شما متوسل شدی؟ به تو چه که من چه حاجتی دارم؟ گفت خب حالا فرض کن من از امام زمانم. گفت برو پیکارت، اگه تو امام زمانی این بیل من پارو بشه. بیل که مثلا 2000 تومن میارزه تبدیل شد به پارو که 1000 تومن میارزه. خب این قرار هفش این بود که خدمت ازت برسه بیلم پارو شد، تمام. حالا یه فیزیکدانم میگه اگه تو پیغمبری چکار کن؟ اینو از بین ببر. خب بله میشه، امکانش هست و اینجا مصلحت هم هست. مقام، مقام چیه؟ اثبات حقانیت یه پیغمبره. خب بله میکنن این کارو، اینا مورد بحث نیست. وقتی فیلسوف میگه موجود معدوم نمیشه، معناش اینه در ظرف وجودش نمیشه معدوم باشه، اینو خدا هم نمیتونه بکنه. یعنی این الان که موجوده در همین ظرف وجود چی باشه؟ با این که موجوده معدوم باشه. این همین میشه چی؟ اجتماع نقیض این محال. معدوم موجود نمیشه، باز معناش همینه. یعنی اگه یه چیزی معدومه، یعنی در ظرف عدم، اونی که فیلسوف میگه دقیقا معناش اینه، در ظرفی که اینجا مو نیست، با فرض این که در ساعت 11:40 در رأس ساعت 11:40 اینجا مونیست، در همون رأس ساعت 11:40 همان روز چی باشه؟ مو باشه. خب موجود معدوم نمیشود، این از احکام موجوده، مطلق هم هست، یعنی هر وجودی. اگه این موجود معدوم نمیشود، خب در حلیات بسیطه، قضیه یه حلیه بسیطه وجود یه چیزی رو داره میگه، در حلیات مرکب هم داره وجود یه وصفی رو میگه. همیشه وجود و عدم مورد بحثه. و اگه وجود معدوم نشه، معدوم موجود نمیشه، پس این میشه از احکام مطلق وجود، که مطلق وجود نه تبدیل به عدم میشه و نه همراه عدم میشه، یعنی اون دومی. یعنی نمیشه در ظرف عدم وجود هم همراه عدم باشه. پس میشه از احکام وجود به طور مطلق، پس این مسئله میشه مسئله فلسفی.
در جا در مثلا در دستور مراد اینا تناقض و اختلاف سه تا تقابل دیگه
اونا به اعتبار، البته نمیشه به اعتبار من، آخه منطقی خود بحث از قضایا هم که میکنه میگه اینا بحث‌های مقدماتیه، همونطوری که بحث از حقیقت علم میکنه، بحث از تصور میکنه، بحث از تصدیق میکنه. حالا خوبه یه مراجعه مجدد بفرمایید، بعید میدونم مرحوم خواجه به عنوان بحث اصلی منطقی، بله به عنوان بحث مقدماتی منطقی میشه، بحث اصلی فلسفه است، مقدمتا در منطق بحث میشه. و احق الاقاویل ما کان صدقه دائما، حق ترین قول ها اونیست که صدقش دائمی است. و گفتیم این همون یقینیات بالمعنى الاخصه، چون یقینی یعنی همین، یعنی چیزی که جازمه، مطابق با واقعه و ثابته، ثابت یعنی غیر زائل، قابل زوال نیست. اون علم های یقینی بالمعنى الاخص که از مقدمات برهان هستن، اینا اینطوری هست. و احق و ذالک، در عبارت ابن سینا احق و ذالکه و اون درسته، در این نسخه هایی که ما الان در دست داریم احق و من ذالکه، این غلطه، چون احق و من ذالک افعل و تفضیل با من که میاد معناش اینه که این مفضل از جنس مفضلون علی نیست. احق من ذالک یعنی این از اون سنخ نیست و برتره و یه خصوصیتی داره که اونا ندارن، در حالی که اینطوری نیست. و احق ذالک یعنی اونا هم حقن، این احق تو اون حق هاست، چون خود این اولیات یه قسم از یقینیاته. بله؟ معنی که با بعد از افعل و تفضیل میاده که اون، حالا دیگه این بحث ادبیه، من به نظرم اونه، بعدش بحث میکنیم وقت میگیره. احق و ذالک یعنی عبارت ابن سینا رو ما ترجیح میدیم، یعنی تو همین احق الاقاویلی که صدقش دائمیه، باز از میان خودشون یه احقی وجود داره و اون اونیست که اولی باشه. و اول الاقاویل الحقت الاولیه، اونی که تو خود اقوال حق اولی، یعنی تو این دومین قسمی که گفتیم که اولیاته، تو اینا سردستشون که الذی انکاره مبنا کل صفته الذی صحیحه، چون این صفت اوله نه صفت اقاویل، بعضی نسخه ها التی داره غلطه. اول الاقاویل الحقه، حقت الاولیه، الذی، اون اول الاقاویلی که انکارهو، تعجب اینه اونجا داره التی ولی داره انکارهو، اونجاش نداره انکاروها، با اینکه اگه التیه باید حتما اونجاش هم انکاروها باشه. الذی انکارهو مبنا کل صفته هو القول به انه لا واسطه بین الایجاب و السلب، قائل شدن به این است که حد وسطی بین ایجاب و سلب نیست، بین ایجاب و سلب واسطه نداریم. این البته معناش این که ارتفاع نقیزه این محاله، مثلا وجود زید و عدم زید بینش یه چیزی نیست واسطه، که اگه بود میشد چی؟ میشد ارتفاع نقیزه. اگه یه چیزی اینجا داشتیم لیکموش، لیکموش یعنی نه موشه نه گربه، فکر بکن که موش یعنی وجود زید، گربه یعنی عدم زید، اون وقت یه چیزی داشتیم لیک موش، یعنی بین موش و گربه، اون وقت پس هم موش نبود هم گربه نبود، میشد حد وسط، یعنی پس نقیزه این ازش چی میشد؟ مرتفع میشد، ولی اینطوری نیست. پس بنابراین این که واسطه نیست فقط نفیه، یعنی رفع نقیزه این رو میگه محاله، اما اجتماع نقیزه این محاله تو این نیست، چون میشه اجتماع نقیزه این بشه واسطه هم چیه؟ نباشه. شما فقط گفتی واسطه نیست، خب میشه این عدمه با وجوده بیاد روهم، بیادم روهم بازم واسطه نیست. پس این لا واسطه بین الایجاب و السلب صرفا مفادش اینه که ارتفاع نقیزه این محاله. خب حالا چرا اصلش اجتماع نقیزه این محاله است؟ میگه خب اونو نگفتن برای وضوحش، اینا دیگه توجیهه، آخوند اینا مسامحه کرده، آقا مساهله کرده، باید همونطور که علامه میفرمود اونطوری عمل میکرد، گفت هو قولنا اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، اینطوری میگه. حالا چی گفته؟ لا واسطه بین الایجاب و السلب. خوب توجه دارید، توجه دارید که همواره تناقض بین ایجاب و سلب، یعنی همون حرف علامه، تناقض بین حجر و لا حجر. اصلا ملا صدرا میخواد بگه نیست. چرا؟ چون اگر نیارش روی موضوع واحد، خب هم حجر میتونه باشه هم لا حجر. بله؟ الان اون سنگ های پایین ستون سنگ، کنارش هم لا حجره. اما اگه گفتی این حجر است، این حجر نیست، اون وقت نمیشه. اما اگر بخوای حجر و لا حجر رو ولش کنی، هیچ درجه منافعی ندارن. باید بیاد روی موضوع واحد. تا اومد روی موضوع واحد، میگه باید روی موضوع واحد صدق. تا صدق اومد میشه چی؟ میشه قضیه، میشه ایجاب و سر. لذا آخوند هم مثل آقای طباطبایی اصرار دارن برای این که تناقض بین ایجاب و سلب. پس قول به این که لا واسطه بین الایجاب و السلب، ولا یجتمع الایجاب و السلب، یعنی اونش هم محذوفه، نه واسطه هست نه جمع میشن، یعنی اما یصدق الایجاب و یصدق السلب. فانه الی جمیع الاقوال عند التحلیل، زیرا این یه قضیه ایست که به او ختم میشوند همه قضایا موقع تحلیل، یعنی همه قضایا رو وقتی تحلیل کنی میشه این. این فرمایش آخوند اینه، حالا ما دلیلش هم میاریم، توضیح هم میدیم. همه قضایا رو وقتی تحلیل کنی میشه این. یعنی چه؟ یعنی رابطه ای که زید با انسان داره، زید و انسان چه رابطه ای داره؟ زید و اگه تحلیل کنی به چی میرسی؟ به انسان. یعنی چه؟ یعنی زید همون انسانه با یه خصوصیت، وقتی تحلیلش کنی یه انسان میمونه یه خصوصیت، اون انسانش همین انسان. زید وقتی تحلیل بشه مساویس با انسانون مذکرون. خب مذکرون در مقام تحلیل، یعنی انزه تحلیل میشه به انسان و مذکر. خب اگه تحلیل شد به انسان و مذکر، پس به انسان رسیدی دیگه، پس به انسان رسیدی. دقیقاً ملا صدرا همینو قائله، میگه قضیه زیدون عالمون، قضیه الوجود اما واجبون او ممکن، این اگه تحلیلش کنی یعنی همون قضیه است با یه خصوصیت. دقیقا همین، این قضیه همون قضیه است، منتها اون لا به شرط این چی؟ به شرطشه. تفاوت این و اون تفاوت به شرطشه است با لا به شرط. منظور از ینتهی اینه. گفتیم این عبارت رو جناب شیخ ابن سینام داره، ولی هرگز منظورش این نیست. عبارت یک چیزه، اما وقتی میان توضیح میدن خودشون حرف خودشون رو، میبینیم شیخ یه چیز میگه، ملا صدرا یه چیز دیگه میگه. حالا چجوری میان؟ وقتی گفتیم اینجا رو فعلا رابطه این قضیه با سایر قضایا، این بحثیه که میخواییم مفصل واردش بشیم. و انکاره انکار لجمیع المقدمات و النتائج، اگه کسی اینو منکر بشه هم مقدماتو منکر شده هم نتائجو. چون شما مقدمه که میگی العالم متغیر، یعنی متغیر است یا متغیرم میشه نباشه، یعنی همونجا یقین داری یا نداری. اگه یقین بخوای داشته باشی باید بگی نقیضش چیه؟ نیست. اگه متغیره متغیر نیست. اگر بخوای بگی اجتماع نقیضین محال نیست، یعنی همونجا که داری میگی العالم متغیر یقین نداری. خب مقدمه یقینی باید باشه، پس اگه یقین نداری خود مقدمت زائل میشه. نتیجه که میخوای بگیری، نتیجه میخوای بگی این درسته و اون یکی درست نیست، یا نه میگی این درسته اونم، یعنی نه احتمال اون طرفش هم میدی. خب احتمال اون طرفی که اولا من خودم میدادی، اول که قضیه برات مجهول بود و هیچ استدلالی نکرده بودی هر دو طرف رو احتمال میدادی، حالا که اومدی استدلال کردی حالا میگه همین احتمالش از همون احتمالش. خب یعنی برات هنوز مجهوله دیگه، پس خود نتیجه رو هم داری انکار میکنی. در صورتی نتیجه نتیجه میشه که وقتی شما میگی فالعالم و حادث، دیگه احتمال این که العالم و لیس به حادث چی بشه؟ منتفی بشه. و این به خاطر این اجتماع نقض این محاله است. اگر اینا از شما بگیرن اون نتیجه هم از نتیجه بودن میفته، چون فرق نتیجه و مطلوب گفتن چیه؟ گفتن یک قضیه که عبارت است از العالم و حادث قبل از استدلال به همین قضیه میگن مطلوب. چرا؟ چون هر دو احتمالشو میدی، هم احتمال میدی که عالم حادثه درست باشه، هم احتمال میدی که عالم حادث نیست درست باشه. نتیجه اینه که میرسی به این العالم حادث و دو پاتو توی کفش میکنی و میگی نه، فقط عالم حادثه و عالم حادث نیست، دیگه احتمالش چیه؟ نیست. پس فرق نتیجه و مطلوب اینه که مطلوب همون قضیه است مشکوکتن، نتیجه همون قضیه است متیقنتن. خب متیقنتن یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف منتفیه. اگه شما اجتماع نقیض این رو بگی محال نیست، احتمال خلاف اونجا منتفی نیست. اگه منتفی نیست پس نتیجه نتیجه نیست دیگه، پس میشه همون مطلوب، یعنی میشه یه چیزی که هنوز برای شما چیه؟ مجهوله. پس هم مقدمات از مقدمه بودن میفتن، هم نتیجه از نتیجه بودن میفته، میشه یه چیزایی که هیچ مصرفی نداره چون همش میشه مجهول، میشن تصورات معلوم ولی از نظر تصدیقی مجهول. شما اگه میخوای استدلال بکنی باید از تصدیقات معلوم به تصدیق مجهول برسی، تصدیق معلوم نداری چون هر چیزی رو احتمال خلافشو میدی. انکارو انکارون لجمیع المقدمات و نتایج. و هذه الخاصه یعنی این که وجود نمیشه معدوم باشه و معدوم نمیشه همراه با وجود باشه، یعنی نمیشه وجود همون جا که عدم هست باشه، این از عوارض موجود به ماه و موجوده لعمومهی فی کل موجود، برای اینکه اختصاص به یه وجود خاص نداره، از عوارض هستی به ماه و هستیه، یعنی پس از مباحث فلسفیه، این بحث فلسفیه. این قلت آقا بدیهیه، خب بدیهی که مسئله نیست. جوابش اینه، نماز واجبه مسئله فقهی هست یا نیست؟ از ضروریات هم. مسئله فقهی رو موضوع نشون میده، میگه کل حکم که از عوارض افعال مکلفین، افعال اختیاری مکلفین باشه، این چیه؟ مسئله فقهی. هر چه از عوارض افعال مکلفینه، خب وجوب صلات، صلات فعل مکلفه، وجوبم از عوارضشه، یه بدیهی یا نظری نداره. قانون علیت از مسائل فلسفیه، ولو قانون علیت چیه؟ بدیهی. کل ممکن محتاجون الی الا. خب حالا میایم سراغ این نظریه، نظریه رابطه این قضیه با سایر قضایا. دوستان خوبه نهایه رو مطالعه کنن، چون نهایه فرمایش مرحوم شیخ رو داره، در هم بدایه اومده هم در نهایه، در بحث تقابل، تقابل تناقض اومده، در بحث بدیهی و نظری هم در هر دو کتاب اومده، یعنی هم در بحث بدیهی و نظری در مرحله 11 اومده در بدایه و نهایه، هم در بحث تقابل یعنی در بحث وحدت و کثرت اومده. اینو مطالعه کنن و بعد مجموع آثار استاد شهید مطهری علی الله مقامه، مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، هم خود علامه اونجا مفصل وارد شده، هم حضرت استاد شهید اونجا تو پاورقی اقوال مختلف رو نقل کردن. جناب استاد آقای مصباح دامازلو در آموزش فلسفه درس 18 هم باز این مسئله رو متعرض شدن و همه اینا یه قول دارن، یعنی شیخ و علامه و جناب استاد آقای مصباح دام الله، اینا همه یه قول دارن. فرمایش من آدرسی از فرمایشات حضرت استاد آقای جوادی دام الله نداشتم تو یاد داشتم، ایشون هم نظرشون همینه، نظر شیخه. یک نظر هم جناب استاد شهید اونجا نقل میکنن که یک نظر اینه که هر قضیهی نظریست غیر از این قضیه، این فقط بدیهیه، این اما یست و قل ایجاب او یست و قل سلب بدیهیه و بقیه نظریاتی هستن که از این استنتاج میشن به روش منطقی. این شد دو نظریه. یک نظر هم نظر آخوند بود که میگه رابطه همه قضایا با این قضیه رابطه لا به شرط، به شرط شیء است با لا به شرط، یعنی همه قضایا همین قضیه هن منتها با یه قیدی، نظیر این که همه افراد انسان همون انسان هن منتها با یه خصوصیتی. این حرف آخوند رو هم اگه بخواید برای فردا ببینید خوبه، در جلد سوم اسفار این مسئله رو دوباره متعرض شده ایشون در فصل 28 از بحث علم. در بحث علم اونجا فرموده که در بحث علم و عالم، علم و عالم بفرمان که طرف یک، یعنی سه طرف داره، یک طرف راجع به علمه، یک طرف راجع به معلومه، یک عالم، یک طرف راجع به معلومه، سه طرف داره. در طرف یک مسئله 28 که در این چاپ های 9 جلدی چاپ ایران که میشه چاپ دوم اسفار صفحه 443 444 اونجا مفصل ایشون توضیح داده که چطور رابطه سایر قضایا با این قضیه رابطه لا به شرط با به شرطشه. این شد سه نظریه. یه نظریه دیگه هم هست که غیر همه این سه نظریه است، انشالله فردا توضیح میدیم.